آقای وحید چمانی، شما نقاشی هستید که گالری لازارف در پاریس شما رو به عنوان یکی از امیدهای نوع هنر نقاشی در خاورمیانه توصیف میکنه و از این رو تا روز 25 فوریه شماری از آثارتون رو در این گالری به نمایش گذاشته. شما که 32 سال دارید، پیشتر در ایران، آمریکا و لندن و شماری جاهای دیگه آثارتون رو به نمایش گذاشتین، اما این نخستین باریه که شما در فرانسه کارهاتون رو ارائه میکنید. شما بر روی کاغذ و بوم نقاشی میکنید، نگاه نو و تکی به جامعه ایران و نبرد بین سنت و مدرنیته میاندازید. آقای چمانی، نخست از نام این نمایشگاه و این بخش از آثارتون بگیم که اسید آمینه ها نام گرفتند. در آغاز می‌خواستم بدونم که چرا این نام؟
اسم اسید آمینه ها در واقع پیش از این که توی تصویر در بیاد، من توی داستانهای کوتاهی که می‌نوشتم و یا اشعاری که داشتم با این موضوع برخوردم و اونم از اونجای ناشی شد که من یه مطالعه‌ای داشتم که در نهایت به این نتیجه رسیدم که از لحاظ علمی اصالت هر موجود زنده‌ای به اسید آمینه برمیگرده و اسید آمینه هم همونطور که میدونین بنیان اصلی تمام یاخته‌ها و سلول‌های زنده دنیا از اسید آمینه هستش. در این صورت من به این فکر افتادم که هر چیزی که من خلق می‌کنم، همونطوری که هر چیزی که تو طبیعت به وجود اومده از اسید آمینه هست، در این صورت هر چیزی هم که من خلق میکنم اسمشو بذارم اسید آمینه. و این منحصر به نقاشی هام نیست و گاهن مجسمه میسازم با همین عنوانه، یا شعری بنویسم یا داستانی، تمام چیزایی که توسط من خلق شدن اسمشون اسید آمینه است.
آقای چمانی، همون گونه که در آغاز بهش اشاره کوتاهی کردم، شما نگاه نو تکی به جامعه ایران میاندازید و از ورای این نقاشی های شما، این آثار شما، بسیار به نبرد بین سنت و مدرنیته اشاره میشه. یعنی گاه شخصیت هاتون لباس دوران قاجار بر تن دارن و در کنارشون شخصیت های مدرن هستن، گاه سه نسل رو در کنار هم قرار میدین که شاید منظورتون این بوده که سه نسل رو ترسیم کنین، یعنی از کودک تا پدر بزرگی که او به دوران قاجار تعلق داشته. آیا این موزل نبرد بین سنت و مدرنیته خیلی مطرحه الان در ایران یا داره رنگ میبازه؟ این نبرد چه تأثیری بر زندگی ایرانیان داره و تا چه حد بازدارنده است و در چه جاهایی منفی؟
ببینید، چیزی که من بهش اعتقاد داشتم و یه جمله خیلی کوتاهی براش ساختم این بود که ما از سنت رانده و از مدرنیته مانده ایم. به اعتقاد من جامعه ایران هنوز جامعه سنتیه، چه از لحاظ ایدئولوژی و چه از لحاظ رفتارهای اجتماعی، ولی نه کاملا اون بحث سنتی رو تونسته حفظ بکنه، مثل بعضی از کشورهایی که میبینیم از پوشش یا نوع آداب و رسوم و خیلی از مسائل فرهنگیشون به شدت سنتیه، و نه تونستیم مدرنیته رو کامل درک بکنیم و بپذیریم. این برای خود من یه دستمایه‌ای بود برای اینکه بخوام بهش فکر بکنم یا توی نقاشیام یه بازنمایی روی موضوع داشته باشم. چیزی که تو اجتماع میبینیم به وضوح همین داستانو نشون میده که بخشی از اجتماع میبینیم که به شدت سنتی هن و همون بخش به شدت سنتی هن باز وارد لایه های از زندگیشون که میشیم میبینیم تو نسلهای مختلفشون گرایش های مدرن دارن، اما مدرن ترکیب شده با سنت، یه جور بلا تکلیفیه که این الان کاراکتر پیدا کرده تو ایران، ولی به نظر من در کل یه ذره آزاردهنده است این ترکیب نامتجانس سنت و مدرنیته. به نظر من بهتره که نقاط مثبتش از اون نظر که میتونه اجتماع ما رو نسبت به بقیه کشورها و بقیه فرهنگا منحصر به فرد بکنه، میتونیم این بخشش رو نگه داریم و اون چیزی که باعث پیشرفت باشه و یا باعث این باشه که با فرهنگای مختلف بتونیم ارتباط بهتری داشته باشیم، من فکر میکنم باید از اون جنبش استقبال بکنیم تا ترکیب خوبی از این دوتا موضوع به دست بیاد.
آیا برگزیدن لباسهای سنتی عهد قاجار و حتی دوران ساسانیان، آمیختن اونها با مدهای مدرن و حتی نورهای مدرن، هدف شما از برگزیدن اینا این بوده که رابطه بین تاریخ و امروز رو برقرار کنین دوباره، و باز اینم یک گوشه چشمه به همین نبرد بین مدرنیته و سنت؟
دقیقا همینطوره، البته دو وجه داره. من در این حال که میخواستم اون بحث سنت و مدرنیته رو اینجا به چالش بکشم و توامان این دوتا رو با هم به نمایش بذارم، ولی نکته ای که شاید یکم از این فراتر و مهم مهمتر بود از لحاظ تکنیکی و از لحاظ تاریخی که برای خودم خیلی مهم بود، بحث پروژه‌ای بود که من بهش اعتقاد داشتم هنر نقاشی ایران تا دوره قاجار یه عالم و یه احوالات به خصوصی داره. یعنی شما هنر دوره ساسانی یا بعدترش دوره صفوی و تا دوره قاجار که مرور میکنیم، یعنی یه عالم به خصوصی هنر ایران داره، یه رنگ و بوی خاصی داره که اونو منحصر به فرد میکنه که متاسفانه اون ویژگی های خاص هنر نقاشی ایرانی از قاجار به بعد از بین میره. در این صورت چیزی که برای من خیلی مهم بود و اینو به عنوان یه پروژه برای خودم تعریف کردم این بود که در قالب یک نقاش قاجاری در بیام، یعنی خودمو برگردونم به عصر قاجار، تبدیل بشم به یک نقاش قاجاری. و اینو خیلی تمرین کردم با کپی کردن نقاشی‌های دوره قاجار، مطالعه اون دوره، گوش دادن به موسیقی اون دوره، حتی پوششم، حتی دکور خونه و دکور آتلیه‌مو تبدیل کردم به اون فضا تا تبدیل بشم خودم به یه نقاش قاجاری که داره تو عصر معاصر زندگی میکنه. و تلاشم این بود که ببینم اگر هنر قاجار سیر طبیعیش رو ادامه میداد، اگر اون گسست ایجاد نمیشد و به امروز میرسید چه اتفاقی میافتاد.
چمانی، مسائل اجتماعی هم در تابلوهای شما به شکلی ناگفته ولی پیگیر دیده میشه، از جمله از راه زدودن دهانها و پاها، یعنی محو میشن مثل اون عروسکایی که توی باستان پیدا میشد تو خاک، و گاه هم در کنار اونها و به ویژه در طرحهایی که در فرانسه کشیدید یک گونه دیگه انسان تمام کمال رو نشون میدید. آیا اینها هم حکایت از وضع اجتماعی دارن یا شرایط اجتماعی که باعث میشه آدم نتونه حرفشو بزنه؟
من اعتقاد دارم که یه اثر هنری به طور مستقیم نباید بیانیه سیاسی صادر بکنه. در این صورت من مستقیم اون حرفی که حالا به قول شما یه بیانیه اجتماعی میتونه باشه، اونو به طور مستقیم تو کارم منعکس نمیکنم، ولی مطمئنن تمام تأثیراتی که ما توی اجتماع و تو اقلیم که داریم توی زندگی میکنیم، تمام این تأثیرات توی خود من هست و این تأثیرات رو تو دیگران میبینم و مطمئنن وقتی پای سپایه هستم و دارم نقاشی میکنم، تحت تأثیر تمام این اتفاقاتی که داره اطرافمون میفته نقاشی میکنم. و این گفته شما کاملا درسته، بی تأثیر نیست. خیلی از این صورتها برمیگرده به اون بحرانهای هویتی یا بحرانهای امنیتی و موقعیت آدمایی که دارن توی این سرزمین زندگی میکنن.
آقای چمانی، شما از رنگ و روغن و مرکب برای طرحاتون استفاده کردید، البته این طرحی که ما در اینجا دیدیم، این سبک چگونه یافتید؟
من نقاشی رو از هنرستان شروع کردم و کاملا آکادمیک شروع کردم کار نقاشی رو، یعنی از نقاشی رئالیستی و با تکنیک‌های مختلف، و در نهایت با آزمون خطایی که انجام دادم تا یه سالیانی به تکنیکی رسیدم که خودم احساس میکنم برای بیان موضوعی که دغدغم هست برای بیانش این بهترین تکنیکی بود که میتونستم داشته باشم. قبلا با تکنیکایی که از رنگای ضخیم استفاده بکنم یا تصویرایی که خیلی رنگی تر باشه یا از تاش استفاده میکردم یا آب مرکب، نمیدونم اکریلیک، خیلی تکنیک ها و سبک ها رو امتحان کردم، ولی در نهایت به این نتیجه رسیدم که برای حرفی که دارم میزنم مناسب ترین تکنیک و روش همین کاری که الان دارم انجام میدم.
وقتی به سایت شما رفتم آقای چمانی، دیدم که شما نقاشاتون بیشتر به همین سبکه. آیا تصور میکنید که همین سبک رو در آینده ادامه خواهید داد، یا اینکه ممکنه که با گذر زمان به سبک های دیگه هم رو بیارید، یا علاقمندی به سبک دیگه دارید یا نه، و اگر بله چیه؟
تا به حالا من تلاش این بوده که یه دنیای شخصی برای خودم بسازم و این دنیای شخصی رو تا اونجایی که جا داشته خیلی هم بست دادم. یعنی این مجموعه از یه سری پورتره شروع شد که حتی گاهن دیتیلی از پورتره بوده، یعنی یه بخشی از پورتره نقاشی می‌شده، و بعد آهسته آهسته از این پورترها فاصله گرفتم، پورترها فیگورای دست جمعی شدن و جاهایی تو کارهایی که دارم که خب ابعادشون هم خیلی بزرگتره، فضای شهریه که لابلای ساختمونا یا اون فضای معماری که درست میکنم که اونام خاص همین دنیای اسیدامینا هاست، فیگورا لابلای اونا هستن. در واقع چیزی که برام مهمه اینه که اون ویژگی شخصی که تلاش کردم به دست بیارم و توی کادرهای متفاوتی نمایش بدم، حالا تو فضاهای شهری یا منظره ها یا پورتره، فیگور و چیزهای دیگه. تا به امروز حقیقتش به این فکر نکردم که بخوام الزاماً تغییر سبک بدم. منتظرم که اگر قراره که تغییری هم اتفاق بیفته خودش اتفاق بیفته، چون یه نقاش یا یک هنرمند اگر صادقانه نقاشی بکنه و اگر صادقانه کار هنریشو دنبال بکنه و بخواد درون حقیقی خودش رو به نمایش بذاره، نمیتونه با جریانای روز دنیا تغییر ناگهانی به اون سبک شخصیش بده، مگر اینکه یک تغییر ناگهانی تو وجود خودش و تو تفکرش به وجود بیاد.
سپاسگزارم آقای وحید چمانی و یادآوری میکنم که شماری از آثار شما تا روز 25 فوریه در گالری لازارف در پاریس به نمایش گذاشته شده.
المنت لله که در میکده باز است، المنت لله که در میکده باز است، زان رو که مرا بر در او روی نیاز است، حقیقت نمجاز است در میکده باز است، همه ششم مناز است. Oh.